الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله. براب نشير نشير باشون جبرا والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث داریم بود که اذا دار الامر بین النسخ و تخصیص کدام مقدمه، آیا تخصیص یا نسخ؟ عرض شد به این که دو هم تصور میشه. در بیان مرحوم استاد فرمودن به این که تارتن در یک دلیل این تردید هست و اخرى در دو دلیل. صورت اول جاییست که اول عامی وارد شده، بعد خاصی وارد شده، پس از عام امر دل است که این خاص مخصص عام سابق باشه یا ناسخ عام قبل باشه. صورت دوم که تردید در دو دلیل هست، عکس اینه، اول خاصی وارد شده بعد دلیل عامی آمده است، حالا عام مردد که این عام به کلی ناسخ خاص باشه و دیگه حتی در مورد خاص هم دلیل عام حاکم باشه، یا خیر اون دلیل خاص سابق مخصص عام لاحق باشه. در این دو فرض چه باید کرد؟ پس صورت اولا جاییست که اولا مثلا دلیلی وارد شده، برای اینکه اگر شیئی ملاقات کرد با آب قلیل، شیء متنجسی ملاقات کرد با آب قلیل، این آب متنجس خواهد شد و وضو گرفتن به او ممنوعه. بعد از مدتی دلیل عام می‌وارد شد که الماء کله طاهر لا ینجس شیء، عام ببخشید، اول عامی وارد شده است و بعد خاصی آمده. اول فرموده است که هر آبی طاهر است و مطهر، بعد از مدتی خاصی وارد شده که اگر شیء متنجسی به آب قلیل ملاقات کرد اون آب متنجس است و توضیه به او جائز نیست. حالا امر مردد است بین این که این خاص متأخر ناسخ و عام باشه، یعنی این عامی که اول گفت همه آبها طاهرند و مطهرند، بگیم این آب مراد آب کر و آب قلیل در این عموم داخل نیست. و ممکنه بگیم چرا اون حکم ثابت بوده در برهی از زمان، ولی بعدن اون حکم کلی نفی شده و نسبت به آب قلیل حکم الله تغییر کرده و مبدل میشه آب به نجاست. پس خاص متأخر از عامه، و این دلیل متأخر واحد مردد است بین اینکه ناسخ باشه و یا اینکه مخصص عام باشه. بعد شد فرق بینه برای اینکه اگر ناسخ باشه معناش اینه که در این برهه زمان مثلا اگر 50 سال گذشته بود بر عموم الماء و کله طاهر، بعد از 50 سال دلیل مخصص وارد شد، اگر گفتیم این ناسخه معناش اینه که عمل مردم در اون 50 سال گذشته و توزیع به آب قلیلی که لاغ نجس در اون 50 سال وضوشون درست بوده و صحیح بوده، اما بعد از اینکه خاص وارد شد از این تاریخ دیگه نمیتوانند با آب قلیل ملاقی نجس وضو بگیرند، زیرا خب تا به الان به صورت عموم بوده که هر آبی با ملاقات نجس متنجس نمی شده. از این تاریخ دیگه حکم تغییر کرده. ولی اگر گفتیم مخصص است آن خاص لاحق، میگیم خیر، از همون اول عمومی در کار نبوده و مراد از این که فرموده بود الماء و کله طاهر همانا آب قلیل مراد نبوده، بلکه آب کثیر و کر مقصود و مراد بوده. پس بنابر این از همون اول حکم تخصیص داشته، منتها مردم در این 50 سال چون جاهل به خاص بودن اعمالشون از نظر تکلیف مؤاخذه نداره، اما از نظر حکم وضعی مجری نیست، چون مطابق با مأمور به واقعی نبوده. اثر عملیش روشنه، اما به قول استاد این گونه نسبت به ما مردم متأخر از قرن اول و دوم هجری اثری نداره، برای اینکه بالاخره پس از انقطاع ائمه علیهم السلام عن الحضور در بین جمعیت ها، چه خاص متأخر ناسخ باشد و چه خاص متأخر مخصص عام باشه، معلومه که بعد از ورود خاص وظیفه عمل به خاص است، خواه خاص ناسخ عام قبل بوده یا مخصص عام قبل بوده. لذا بعد از ورود اینکه آب قلیل متنجس می شود بالملاقات، مسلم است که پس از ورود این دلیل دیگه توزیع به این آب جائز نیست. فرقی نمی کنه میخواد بگید این خاص مخصص بوده از اول، یا بگویید از زمان صدور ناسخ عام شده، به هر حال بعد از صدور خاص وظیفه تنجس آب ملاقی با نجسه و عدم جواز توزیع به آب نجسه. پس ثمره ای بر این که بگوییم خاص متأخر ناسخ عام قبل بوده یا مخصص عام قبل بوده، ثمره ای برای مردم متأخر از زمان صدور خاص بار نخواهد شد. آری، کسانی که قبل از صدور خاص بوده اند و درک هر دو زمان را کردن، هم زمان قبل از صدور خاص و هم زمان بعد از صدور خاص را، نسبت به اینها ثمره هست. اگر مخصص باشد خاص متأخر، پس وضوهایی که قبل از صدور خاص گرفته بودند باطله. اگر ناسخ باشه خیر، وضوها تا زمان صدور خاص درست بوده، چون آب قلیل تا اون زمان متنجس نمی شده، از بعد از صدور خاص آب قلیل محکوم به نجاست شده. پس وضوعی که در طول این 50 سال با آب قلیل ملاقی لنجس گرفته بودند صحیح، این نسبت به اونها ثمره عملی داره. درسته، احسنتم، فرمایشات هر دوتون درسته. حالا اجازه بدید در طول بحث شاید این شبهه شما حل بشه. عرض کنم حضورتون که مسئله این که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، این یه مطلبی است که در جای خودش گفته شده، شما هم در معالم این را خوندید و بعد همین این مسلمه گفتن. اما یک مسئله مسلمه و اون اینه که در کام اسلام تدریجی در زمان خود پیامبر اکرم نازل شده. این تدریجیت دو قسمه، این که دارم عرض میکنم یه امریز خارجه و به عنوان یک فضلکه و تفسیره بس در نظرتون باشه. تدریجیت در احکام اسلام قطعا یک امر متیقنیست. از روز اول که رسول خدا فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از اون روز یقینا این همه احکام اسلام به مرحله فعلیت نرسیده بود، بلکه قطعا این احکام که من جمله اخیرا در بحث زکات خوندیم که اصلا پیغمبر اکرم زکات را بعد از ورود در مدینه تشریع کرد، بلکه حتی صیام بعد از آمدن و به هجرت به مدینه تشریع شد. بسیاری از احکام بلا ریب تدریجا در دین مقدس اسلام فعلیت پیدا کرد. پس این نیست که از اول بگیم به مجرد بعثت همه احکام فعلی بوده. از طرفی بلا اشکال به حسب روایات ما پیامبر اکرم به ودیعه گذاشت احکام و دستورات را در نزد امیر المؤمنین و ائمه متأخر سلام الله علیهم اجمعین که برخی از این احکام را ائمه متأخر بیان می کردند. اما این بیان ائمه متأخر آیا همون احکام اولیه بوده یا خیر این بیانات متأخر تکمیل شریعت بوده یا ناسخ فرمایشاتی است که در صدر اسلام صادر شده؟ این نکته خیلی مهمه. گاه شیعه ها سنی ها به شیعه طعنه می زنند و می گویند شیعه قائل است که وقتی مهدی آل محمد سلام الله علیه تشریف بیارند یأتی به دین جدید، یعنی اینها قائلند که خاتم پیغمبر اسلام خاتم الانبیا نبوده و پس از او کس دیگری میاد که دین جدیدی میاره و این قطعا کفر و تکذیب خدا و رسول است که ما محمدون خاتم النبیینه. اما نه، حقیقت مطلب این نیست. ما نمیگیم پیام مهدی آل محمد دین جدید میاره، بلکه میخوایم بگیم اون علومی که به نسل ودیعه پیامبر در ید ائمه گذاشته اون ودایع را امام زمان ابراز میکنه و آنها را که پیامبر ودیع گذاشته بود اون ودایع را اعلام میفرماید. پس همون دین اوله، نه نسخی در آن دین است و نه دین جدیدی در کار آمده. همون طوری که تدریجیت احکام در عرض 23 سال دین جدید نبود، همینطور آوردن ودایع نبوت به وسیله ائمه اثنا عشر اینها هم دین جدید نیست و در حقیقت همانند ادیان الهی که بعضی ناسخ بعض دیگران نخواهد بود. فقط شبهه اینه که آیا مگر نه در روز شنبه میخوانیم انا لله و انا الیه راجعون و اسدنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبت بک حیث انقطع عنا الوحی و حیث فقدنا. ما در روز شنبه به عنوان تظلم به درگاه خدا میگیم که قطع شد و با فقدان تو و با رحلت تو. خب اگر اینه، پس چطور ما بیم بگیم که بعد از پیغمبر احکام آمده؟ اینم از بیان ما بعد رسید که این نص نیست و یا وحی متصل مثل جبرئیل که بر پیامبر نازل میشد اون چنین نیست، مثل اون چی که از پیام زهرای اطهر نقل شده که بعد از پیامبر بر او جبرئیل نازل میشد و لذا لقب محدثی گرفت برای اینکه حدیث میکرد. اون چه در مصحف فاطمه است ظاهرا ربطی به احکام نداره، سلسله از اخبار غم غیبه بود که بعد از پیامبر جبرئیل بر دهرا نازل میشد و بیان میکرد و بخشش هم تسلیهایی بود که از جانب خدا به زهرا الهام میشد. این دخلی به نص ابدا نداره و نسبت به ائمه بعد هم نه جبرئیلی نازل میشد و نه وحی آسمانی بر آنها بود، بلکه ما میگوییم این ودایعی بود که خدا پیامبر خدا به امیر المؤمنین و او هم به نسلهای بعد منتقل کرد. مهدی آل محمد سلام الله علیهم اجمعین هم که بیاد همون ودایعی که معادن علم الهی و عیبت العلوم داشتن اعلام و اظهار میکنه. پس نه این است که نسخی در دین اسلام واقع میشه و نه نسخی در حکمی از احکام واقع میشه، بلکه در حقیقت تکمیل کردن شرایع است در طول تاریخی که ائمه دین وجود دارند و حضور پیدا می کنند. پس بنابراین نه تأخیر بیان از وقت حاجته، چون اگر تأخیر شده وقت حاجتش همون وقت بوده. فقط اشکالی که پیش میاد اینه که اگر این متأخر ناسخ قبل باشه، تأخیر بیان از وقت حاجت درست میشه، چون نسخ معناش برداشتن اون حکمی است که میخواست همون وقت این حکم برداشته شده باشه، نه بعد از 50 سال. این هم جواب دادن مرحوم استاد خویی میگه نسخ اصلا غلطه، برای اینکه نسخ مستلزم بداء محاله، برای اینکه حقیقت نسخ برداشته شدن حکمی است که اول از جانب خداوند متعال انشاء و ابلاغ شده برای ابد، بعد خدا اگر آمد برداشت حکمی را که انشاء شده للابد، این میشه نسخ. و این معناش اینه که نعوذ بالله خدای متعال جاهل بوده و نمیدانسته که این حکم نباید تا ابد وجود داشته باشه، بعد از 50 سال متوجه شد که این حکم نباید باقی باشه و نسخ کرد او را. می‌فرمایند نسخ به این معنا خب محاله، اگر معنای نسخ رفع الحکم باشه، یعنی حکمی که انشاء شده برای ابد یا برای مدت طولانی، این حکم را خدا خودش برداره، معنیش اینه که مثل مجلس شورای ماست، وکلا میشینن ظرفیت شرایط حال را میسنجن، یک قانونی را برای 100 سال 1000 سال جعل میکنن بعد از 10 سال متوجه میشن که اجراء این قانون با شرایط زمان تطبیق نمیکنه، بعد میگن آقا اون قانون دیگه غلطه. این حرف در بشر معقوله، اما خداوند متعال که برای او تمام عالم و تمام دوران عالم همه در علمه حاضرند، المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر، در مورد خدا چنین حرفی غلط است و معناش ظهور ما خفی علی الله، پس نسخ به معنای برداشتن حکم ثابت و رفع الحکم غلطه، بلکه پیوسته نسخ معناش انتهاء عمد و حکمه، همونطوری که با حصول غروب عمد وجوب امساک تمام می شود، با زوال با انجلاء تمام عمد وجوب صلات و خسوف تمام می شود، با آمدن دلیل بعد عمد حکم قبل و مدت حکم قبل تمام شده، نه اینکه حکم قبل مرفوع شده، بلکه حکم قبل عمدش تمام شده، پس بازگشت نسخ در حقیقت به انتهاء عمد الحکم است، نه به معنای رفع الحکم که مستلزم ظهور ما خفی است که این در مورد حق متعال محاله. حالا با توجه به این مطالب برگردیم به بحث، میگیم به این که در فرض نخست که اول عامی وارد شده و پس از برهی از زمان خاص وارد شده است، این خاص اگر ناسخ هم باشه به معنی منتهی شدن عمد حکمه ها عام است تا زمان خاص، اگر اینکه مخصص هم باشه باز محظوری نداره. بگیم برای اینکه تبیین حکم گاهی به مصلحت در این بوده تأخیر بیفته، این تأخیر موجب شده که خاصی که مبین دایره عام است پس از مدتی حاصل شده باشه. یه تفسیر کوچیکی من اینجا برسانم، حالا شما هم ذهنتون وقاتر از منه. یک اشکال بزرگی که حقوقدانها بر اسلام وارد می کنند اینه، می گویند خوب دقت کنید، می گویند حقوق در هر جامعه باید مطابق با عینیت جامعه باشه، یعنی قوانین در جامعه باید رفع نیاز جامعه را در هر زمان بکنه. شما اگر خواسته باشید الان به قوانین 2000 سال قبل بسنده کنید، خب پر واضحه که اون قوانین نمیتوانه جامعه فعلی را اداره کنه، برای اینکه در آن زمان زندگی ماشینی وجود نداشت، در آن زمان این همه مثلا رفت و آمدهای وسائل بخاری نبود، در آن ازمنه جز چهارپایان چیز دیگری برای ارتباط بین بلاد وجود نداشت. در آن زمان رسانه‌های گروهی و ملی مثل تلگراف و تلفن و موبایل و فلان نبود. در آن ازمنه این همه ارتباطات بین بلاد وجود نداشت. طبعا قوانین در آن زمان مختصر و کم بود و کافی برای همون جامعه مختصر و زندگی عادی بشرها بود. اما الان که صدها بار بلکه هزار بار ارتباطات زیادتر شده و زندگی ها این همه ابزار مکانیکی درش حاکم شده و زندگی ماشینی درست شده، غلطه که ما بیایم بگیم هنوز قوانینی که برای چهار پایان هست الان هم اجرا کنیم و بگیم همون دستورات یا اون مقدار کمی که در زمانهای قبل برای اداره جامعه کافی بود همون مقدار کم قانون در این زمان هم کافیه. بلای این که وقتی یک جامعه‌ای از سلامت برخوردار، چه قوانینی برای رفع نیاز هر جمرج هر جامعی جلب بشه که این قوانین بر اساس عقل و درایت از یک طرف و بر اساس نیازهای جامعه از طرف دوم و بر اساس عینیت جامعه از طرف سوم جلب بشه. هیچ یکی از این سه عامل بزرگ در هزار سال قبل نبوده. پس قوانین اسلام شما که در هزار سال قبل تدوین شده برای یک جامعه کوچک و بسیط و غیر مرتبط به درد زمان ما نمیخوره. اینه که بسیاری از دانشمندان میگویند درست اسلام دین درستی بوده، اما برای زمان خودش این دین به درد میخورده و قوانینش مخصوصا قوانین اجتماعیش به درد اون زمان میخورده نه به درد زمان ما. این شبه و اشکال هست و کردن و بزرگان ما از زمانهای سابق همین جلی مرحوم آقای طباطبایی بعد از ایشون شهید مطهری و همچنین علامه جعفری و بسیاری از بزرگان در این رابطه مقالات مفصلی نوشتند و این حقیر هم در این رابطه هم مقاله و هم سخنرانی هایی داشتم که نه، بالاخره احکام اسلام دو گونه است، بعضی ثوابتن و بعضی متغیراتن و با متغیرات قانون تغییر میکنه. حالا این سخن به جای خودش باقی بمانه، سرانجام برگردیم میگیم به هر حال در نوع اول که خاص متأخر از عام باشه برای افرادی که پس از خاص آمده اند هیچ اثر عملی نیست، چه این خاص مخصص باشه و چه این خاص ناسخ باشه. پس عمدتا سخن در صورت ثانیه و آن اینی که اول خاصی وارد شده و برهی از زمان به او عمل شده بعد از او عام می آمده. آیا این عام ناسخ خاص سابقه یا خیر خاص سابق مخصص این عام متأخره؟ این مسئله مورد بحثه که آقای آخوند میگویند بر اساس کسرت تخصیص ظهور خاص در مخصصیت اقواس از ظهور عام در عموم، پس بگیم تخصیص هست نه نه ولی کلام تفهمه بحث خواهش